اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، حفیظ آصفی هستم و باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام مجدد، هند طرحهای اولیه برای آغاز 116 پروژه جدید انکشافی در افغانستان را اعلام کرد. شهید عبدالی سفیر افغانستان در هند گفت که این پروژه ها بخش از همکاری های همه جانبه دهلی جدید با کابل می باشد.
کاری هند همه جانبه است با افغانستان در تمام ساحات نیازمندی ما است، همکاری با ما می کنند و ما در چارچوب یک مشارکت جدید توسعی موافقه کردیم که تقریبا 116 پروژه انکشافی در افغانستان در 31 ولایت افغانستان تطبیق میشن. یعنی این نشست ما که به اینا داشتیم نشست همه جانبه سر همکاری های دامدار دو کشور که از سالها بی طرف داشتیم تمرکز داشتن.
در همین حال سوشما سواراج وزیر خارجه هند امروز پس از دیدار با صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در یک نشست مشترک مطبوعاتی در دهلی جدید گفت که این پروژه های انکشافی برای جوامع نیمه شهری و روستایی در افغانستان مد نظر گرفته شده که در برگیرنده توسعه مراکز خدمات صحی، رسانیدن آب آشامیدنی، پروژه های خانه‌سازی و کمک در احداث یک بند آب می باشد. صلاح الدین ربانی در این نشست گفت که هند برای نیروهای امنیتی افغان نیز کمک‌های بیشتری مهیا خواهد ساخت. مقام‌های امنیتی و دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفتند که یکی از کارمندان خارجی این کمیته امروز در نتیجه تیراندازی در داخل مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در شهر مزار شریف کشته شد. شیرجان درانی سخنگوی پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت این خانم خارجی که در بخش بازتوانی معلولین کار می‌کرد توسط دو تن از بیمارانش کشته شده است. سخنگوی پلیس بلخ افزود که دو تن از بیماران این خانم خارجی او را با تیراندازی توسط کلاشینکوف کشتند که در نتیجه هر دو مهاجم بازداشت شدند. مردان مسلح چهار روز یک خانواده هزاره را به شمول یک کودک 12 ساله در نزدیکی کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان با ضرب گلوله کشتند. در این حمله دو تن دیگر زخمی شده است. قربانیان این حمله همه اعضای یک خانواده 8 نفری بودند و زمانی که موتر حاملشان در یک تانک تیل توقف کرده بود توسط دو مرد سوار بر موترسایکل مورد حمله قرار گرفتند. تنویر شاه یک مقام ارشد پلیس بلوچستان این رویداد را یک حمله فرقه‌ای خواند. تا کنون گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما اقلیت هزاره در پاکستان بیشتر از سوی جنگجویان داعش و از سایر گروه‌های تندرو سنی مورد حمله قرار می‌گیرد. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای آن کشور را با قدرت‌های جهان تایید کرد. یوکیو امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفت که ایران در حال تطبیق شرایط است که بر آن توافق کرده بود. توقع می‌رود که این تاییدیه اداره بین المللی انرژی اتمی با واکنش ایالات متحده روبرو شود، زیرا قصر سفید به خاطر آنچه که سرپیچی ایران از توافق هسته‌ای می‌خواند در صدد اعمال فشار بر تهران می‌باشد. حکومت ایالات متحده باید هر 90 روز یک بار در مورد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به کنگره آمریکا گزارش دهد. گزارش بعدی در این مورد در اواسط ماه اکتبر به قانونگذاران آمریکایی پیشکش خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته است که این بار پایبندی ایران را به این توافق تایید نخواهد کرد. ملل متحد خشونت‌های اخیر در ایالت راخین میانمار را یک عملیات ظالمانه نظامی علیه مسلمانان روهینگیایی توصیف کرد. جزئیات بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
زید رعدالحسین رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد امروز گفت عملیات نظامی جاری اردوی میانمار در ایالت راخین نمونه از پاکسازی قومی می باشد. آقای الحسین گفت گزارش های متعدد و تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد که نیروهای امنیتی میانمار و شبه نظامیان محلی قریه های مسلمانان روهینگیایی را آتش زده و دست به اعدام های صحرایی به شمول تیراندازی به سوی غیر نظامیان زده اند. او خواستار توقف عملیات نظامی اردوی میانمار در راخین شد و از حکومت آن کشور خواست تا به تبعیض شدید و گسترده علیه مسلمانان روهینگیایی پایان بخشد. انتقاد شدید ملل متحد از برخورد حکومت میانمار با مسلمانان روهینگیایی در حال صورت می‌گیرد که شمار این مسلمانان که در دو هفته اخیر از ترس خشونت‌ها خانه‌هایشان را ترک کرده و به بنگلادش فرار کرده اند به 300 هزار نفر رسیده است.
وزیر خارجه لبنان میگوید که کشورش از نقض حریم هوایی لبنان توسط طیاره‌های جنگی اسرائیل به ملل متحد شکایت میکند. منابع امنیتی لبنان میگویند که طیاره‌های جت اسرائیل دیروز با ارتفاع بسیار کم در شهر جنوبی سیدا در لبنان به پرواز آمدند. امواج صوتی تولید شده از اثر پرواز این طیاره‌ها سبب شد تا شیشه بسیاری ساختمان‌ها در این شهر لبنان شکسته و سایر ساختمان‌ها تکان بخورد. سعد الحریری صدر اعظم لبنان گفته است که کشورش در مورد نصب وسایل جاسوسی در داخل خاک لبنان توسط اسرائیل و نقض مکرر حریم هوایی لبنان توسط طیاره‌های اسرائیلی نیز به شورای امنیت ملل متحد شکایت می‌کند. اردوی لبنان می‌گوید که طیاره‌های جت اسرائیل به صورت منظم وارد حریم هوایی لبنان شده، اما پرواز کم ارتفاع این طیاره‌ها بی سابقه بوده است. شمار افراد اخراج شده از کانادا افزایش یافته است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
خبرگزاری ریوترز گزارش می‌دهد که این افراد که شمارشان به صدها نفر می‌رسد، بیشترینشان به کشورهای بازگردانده شده‌اند که برای غیر نظامیان بسیار خطرناک تلقی می‌گردد. افزایش اخراج افراد از کانادا و بازگرداندن آنان به کشورهای اصلیشان در حال صورت می‌گیرد که کانادا با شمار بی‌سابقه ورود مهاجران روبرو شده است. در گزارش ریوترز آمده است که از جنوری سال 2014 تا ششم ماه جاری میلادی کانادا 249 نفر را به کشورهایشان بازگردانده است. از این میان 134 نفر به عراق، 62 نفر به جمهوری دموکراتیک کانگو و 43 نفر دیگر به افغانستان بازگردانده شده است. گزارش می افزاید که پیش از این کانادا بازگرداندن افراد را به کشورها به دلیل تهدیدهای امنیتی به حالت تعلیق و یا به تعویق انداخته بود.
و ملل متحد خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد کشتار غیر نظامیان در یمن شد. ملل متحد تا کنون کشته شدن 5144 غیر نظامی را در اثر حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تایید کرده است. زید رعدالحسین، رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که تلاش ها در یک سال اخیر برای ایجاد حسابدهی در جنگ یمن ناکافی بوده است. او در سخنرانی در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو افزود که جنگ یمن و رنج کشیدن مردمان کشور از این جنگ پیامدهای بزرگ و ماندگار را در سطح منطقه به بار خواهد آورد. این سومین بار است که رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد خواستار آغاز تحقیقات بین المللی در مورد کشتار غیر نظامیان در یمن شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان با جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های ای برنامه پیشکش میشن. چون چه ایده خبرها هم شنیدین، کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان از کشته شدن یکی از کارمندان خارجیش خبر داد که امروز در نتیجه گلوله‌باری در داخل مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در شهر مزار شریف روی داد. آخرین جزئیات این رویداد ساعت پیش از خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا میرویس بیژن پرسیدیم که او در جواب چنین گفت.
با سلام جناب صفی باشنمده ها باشم شما. آخرین جزئیاتی که از عمله بر جان یکی از کارمندای دفتر صلیب سرخ در مزار شریف بر اساس ما قرار گرفته، این کارمند از 17 سال به این طرف فعالیت داشت و یک جوان زیر سن 20 سال که باشنده ولایت بغلان بود با انتقال سلا با توسط بلچر خود که در جای مخفی کرده بود و در تبانی و همکاری با یک همکار دیگه هم جز افراد دارای ملیت است که برای بازتبانی از بیشتر از 15 سال به این مرکز مراجعه میکرده. یک خانم آسپانیایی را که معالج افراد دارای ملیت بوده که برای بخش بازتبانی کمیته صلیب سرخ کار میکرده، او را مورد حمله قرار میتن و از پا در میارن و این در حال صورت میگیره که چند ماه پیش هم 6 کارمند این اداره توسط گروه داعش کشته شده بود و همچنان 2 کارمندش به تازگی در با پادرمیانی بزرگای قومی از ولسوالی قشتیپه و درزاب ولایت جوزجان آزاد شدند. تماسی که با مسئولین این کمیته و این اداره مددرسان ما داشتم، اونا با ابراز نگرانی گفتند که بعد از این فعالیتشان در تمام افغانستان با حالت تعلیق برمیه و اینا از ادامه کارشان نگران هستند و از دولت افغانستان طرف های درگیر خواستند که به خاطر اینکه بتونه این اداره کمک رسان بر تمام افرادی که نیازمند کمک هستن و نیاز به بازتوانی دارن اونا را کمک بکنن، باید مسئولیت اینا را در نظر داشته باشه، برای اینا فرصتی را بتن که بتونن برای مردم کمک بکنن و تا زمانی که دولت افغانستان و طرفای درگیر به نحو نخواهند که شرایط برای فعالیت اینا مساعد بسازن، اینا علاقمند نیست و اصلا نمیخواهند در افغانستان دیگه فعالیت داشته باشن. و تماسی که من با مسئولین امنیتی در ولایت بلخ داشتم، اونا گفتن که هویت خانم فقط مشخص شده که از اسپانیا است، نامش هم هنوز مشخص نشده و فعالیت خارجی ها هم در داخل ولایت بلخ بر پلیس وعیدا نموده که این خارجی ها با چی شرایطی با چی قرارداد فعالیت میکنن و اینا با خبر نبودن که فعالیت اینا در کدام ساحه از مزار است و که کسایی با اینا دید بازدید میکنن از نظر پلیس اینا آدمای قابل قبول هستن یا نیستن، این اطلاعاتی بوده که در اختیار پلیس قرار نداشته و یکی از نگرانی ها از آدرس فعالین سیاسی و فعالین کمک رسانی که افراد ناشناس و با هویت مجهول اینا مورد معالجه قرار میتن و جوانی که در پیوند به این موضوع و به این رویداد بازداشت را از ولایت بغلان است که احتمال داره نظر به گفته های شماری از شاهدان این احتمال داره که از طرف یکی از گروه های درگیر یکی از گروه های دشرفتن مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته باشه و با ترفند های حراس افغانانه سالار انتقال داده به داخلی مرکز.
در حال حاضر این دو نفره که شما از اونا نام بردین در بازداشت پلیس به سر میبرند، درست است؟
برای فعلا پلیس دو نفره که یکی شامل ایروی داده است و یکی هم همکار ایروی داده است و شریک جرمی است بازداشت شده و در بند پلیس است و تحقیقات پلیس این مورد آغاز شده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگه که بی‌نظمی ها و فیرهای هوایی که دو روز قبل ده 18 سنبله به مناسبت سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود از سوی هواداران وی صورت گرفته بود در شهر میان مردم نگرانی ایجاد کرده و در آینده تکرار نمیشه. پلیس کابل گفته که گلوله‌باری در روز 18 سنبله 13 زخمی بر جای گذاشت. سمسم سیرت در مورد گزارش میده.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در نشست شورای وزیران صبح امروز سخنرانی میکرد، با تشکری از نیروهای امنیتی افغان جهت خیشتنداری در برابر فیرهای هوایی و ایجاد بی‌نظمی از سوی تعداد از هواداران احمد شاه مسعود در روز 18 سنبله، اما تاکید کرد که در آینده نمیخواهد شاهد چنین اتفاقات باشد. آقای عبدالله گفت فیرهای هوایی از سوی هواداران احمد شاه مسعود در 18 سنبله به معنای بی‌اعتنایی به وضعیت مردم است. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که در آینده برای جلوگیری از چنین رفتار تدابیر اتخاذ شود.
این تنها یک حرکتی برای حمایت تلقی شده نمیتونه، بلکه نشان میده که هنوز هم افراد اما حد و حدود ابراز احساسات خود اصلا درک نکردن و بی‌اعتنایی را به وضعیت شهروندانشان. امیدوار هستیم که انشالله به صورت قطع همچین چیزی را شاهد نباشیم در هیچ موردی دیگر در آینده و تدابیری گرفته شود در این راستا.
رئیس اجرایی افغانستان شلیک های هوایی را غفلت در برابر مردم و نگران ساختن آنان خواند. او گفت فایرهای هوایی منجر به مجروح شدن شماره از باشندگان کابل نیز شده است، اما آمار مشخص در این مورد ارائه نکرد. در همین حال بصیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت در نتیجه گلوله باری از سوی هواداران احمد شاه مسعود و حادثات ترافیکی در 18 سنبله یک پلیس و 12 فرد ملکی شامل 2 کودک، 1 زن و 9 مرد مجروح شدند. آقای مجاهد افزود
در پیوند به این قضایا با تعداد 12 نفر مدنی و تعداد 6 مصلا گرفتار کرده.
این نخستین سال نیست که هواداران احمد شاه مسعود به گشت‌زنی با کاروان موترها و فایرهای هوایی پرداختند. در سالهای گذشته نیز چنین رویدادهای رخ داده است. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که موضع‌گیری رئیس اجرائیه در مورد برخوردهای خشونت‌آمیز در روز کشته شدن احمد شاه مسعود صادقانه نیست. این تحلیلگران تاکید می‌کنند که آقای عبدالله می‌توانست از اتفاقات خشونت‌بار دو روز قبل جلوگیری کند. بشیر بیژن تحلیلگر مسائل سیاسی افغان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اگر موضع رئیس اجرائیه صادقانه می بود، او یک یا دو روز قبل از فرار رسیدن روز کشته شدن احمد شاه مسعود برای جلوگیری از وقوع اتفاقات خشونتبار تدابیر را اتخاذ می کرد. آقای بیژن افزود
نهادهای امنیتی را در قید یک پلان و اصول رفتاری توظیف می کرد و اگه اعلامیه پخش می کرد و هشدار می داد، مسلمن که شاید در این سطح وحشت خلق نمی شد. حالی ما فکر می کنم که برای پاندازن به انتقادات و اعتراضات مردم جناب عبدالله حرفای رزده.
در همین حال برخی از باشندگان کابل از چگونگی گرامی داشت از روز کشته شدن احمد شاه مسعود انتقاد میکنند و تاکید میورزند که هواداران احمد شاه مسعود در این روز باعث ایجاد خشونت و ترس در شهر میشوند. حسین باشنده کابل است. او در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
خودم شاهد روزی بودم که شماری از جوانان بی‌بندوبار در موترها سوار شده بودند، مردم آزار میدادند، بسیار تیز رانی میکردند و فایر میکنن، حتی مردم آزاری میکنن، تیزرانی میکنن، فایر میکنن و این یک وحشت بسیار تمام عیار در سطح شهر به وجود میاره.
در 18 سنبله روز کشته شدن احمد شاه مسعود یکی از قماندانان پیشین جمعیت اسلامی افغانستان هواداران وی با کاروانی از موترها در شهر کابل گشت‌زنی نموده و شلیک های هوایی کردند. هرچند یک روز قبل از 18 سنبله فرماندهی گارنیزیون کابل از هواداران مسعود خواسته بود که از حمله اسلحه، سیاه کردن شیشه های موتر و استفاده از موترهای دولتی در گرامی داشت از این روز خودداری کنند، اما ظاهرا هواداران احمد شاه مسعود به این خواست توجه نکرده بودند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
توجه کنین به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا که برنامه های ما را شما روی موج متوسط 100.5 FM و موج متوسط 1296 مشنوین. مقام های محلی ولایت غور از سقوط منطقه غلمین ای ولایت به دست افراد گروه طالبان و داعش خبر دادند. اونا گفتند که افراد طالبان و داعش بعد از یک جا شدن همراه یک دیگر شب گذاشته منطقه غلمینه که در غلمین در 30 کیلومتری شهر فیروزکو مرکز ای ولایت با کنترل خود در آوردند. در این رابطه گزارش داریم که خبرنگار رادیو آشنا خلیل نورزایی پیشکش میکنه.
محمد ناصر خازه والی ولایت غور میگوید عصر روز یکشنبه ده ها جنگجوی طالب از ولایت های فاریاب، بادغیس و هلمند به منطقه غلمین ولایت غور آمده و در همراهی شماری از افراد وابسته به گروه داعش بدون درگیری وارد این منطقه شده و حاکمیت را به دست گرفتند. آقای خازه میگوید همکنون 25 قریه در منطقه غلمین این ولایت در کنترل گروه طالبان است و نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی تلاش میکنند تا به زودی عملیات بازپسگیری این مناطق را آغاز کنند.
ولی در نقطه بسیار حساس قرار داره و شمال شهر فیروزکو هست. همیشه اونجا پایگاه طالبا بوده، پایگاه داعش بوده، یک مدت امن بود. باز یک مقدار تحرکات محدود شده بود، تحرکات دشمن. حالی که وقتی صاحب دست مخالفین افتاده، باز نگرانی ها وجود داره که تحرکات نبیشتر شد. یک قسمت زیاد ساحه غزنین کنترل طالبای گزارش کمده.
فضل الحق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، نیز با تایید این خبر میگوید مولا صدیار یکی از فرماندهان محلی که از سوی حکومت برای تامین امنیت به قلمین فرستاده شده بود نیز با افرادش از این منطقه عقب نشینی کرده است. آقای احسان میگوید هرچند در گذشته نیز قلمین به صورت کامل در کنترل دولت نبود، اما بی‌توجهی مقامات در تامین امنیت باعث شد تا این منطقه بدون درگیری به کنترل گروه طالبان درآید. این نماینده مردم غور همچنان از قلمین به عنوان دروازه شمالی شهر فیروزکوه یاد می‌کند و می‌گوید سقوط این منطقه زنگ خطری برای ناامن شدن سایر مناطق در مرکز و ولسوالی‌های ولایت غور است.
طالب داعش اون وقتی روز به قلمین آمدن، دیگه نقاطی نیمی قلمین طالبا حضور دارن، یک مشکلاتی مضاعف میشه، رای فاریاب هم بسته میشه و رای مرغا و رای چهارصد و رای قلمین و ترکات یزو میشه که بالاتر از بیان به خودی فیروزکوه ترد بکنن و زو بگذرن به ولسوالی دولتی ها برسن.
اما غلام مصطفی محسنی، قماندان امنیه ولایت غور، میگوید افراد گروه طالبان از سالها به این سو در این منطقه بود و باش دارند و به تازگی هیچ فرد طالب و یا وابسته به گروه داعش به این منطقه وارد نشده است.
اونمو قلمین اون مردمی که بود، اون مردم در ساحلش هست، اونجا نیروی دولتی نبود، نیروی خود مردم بود، مردم در ساحل هست.
گروه طالبان نیز تا به حال در این مورد ابراز نظری نکرده است. سال گذشته نیز افراد وابسته به گروه داعش 31 فرد غیر نظامی را در این منطقه گلوله باران کردند که منجر به سفر رئیس جمهور غنی و شماری از مقام‌های بلندپایه امنیتی به این ولایت شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقام های محلی نورستان گفتند که صدها جنگجوی گروه طالبان در بامداد روز دوشنبه به ولسوالی برگ متالی ولایت حمله کردند. مقام ها ادعا می کنند که بیشتر طالبان پاکستان شامل طالبان مسلح در نورستان هستند. گزارش را در این مورد از جورهمان استاد می شنویم.
حافظ عبدالقیوم والی ولایت نورستان برادی و آشنا گفت که یک گروه 500 نفری طالبان مسلح با امداد روز دوشنبه بر ساختمان و پسته های مستقر در ولسوالی برگ متال حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای افغان مواجه شدند. والی نورستان مدعی شد که 100 طالب پاکستان و صاحب منصبان متقاعد اردوی پاکستان نیز در این جنگ شرکت دارند. به ادعای وای جنگ در برگ متال مستقیما از سوی استخبارات کشور پاکستان رهبری می شود. والی نورستان علاوه کرد ولسوالی برگ متال در محاصره طالبان مسلح قرار دارد، ولی نیروهای هوایی افغان وارد محل رویداد شده و به عقب راندن طالبان مسلح پرداختند. او تلفات به هر دو جانب را تایید کرد اما ارقامی نداد. اما سعید مومن سخنگوی والی نورستان میگوید درگیری از شدت افتاده، ولی در بعضی از نقاط برگ متال به شکل وقفوی ادامه دارد.
جګړه نزدی 3:30 بجې سر پیل شوی و
درگیری ساعت 4:30 دقیقه بامداد آغاز شده بود. هنوز هم به شکل وقفوی ادامه دارد. در این درگیری میجر یوسف که یک متقاعد پاکستانی است هم شامل است و طالبان را رهبری می کند. پاکستانی ها در آن زیاد هستند. غلام محیدین سروری، قماندان امنیه ولایت نورستان، گفت قوای هوایی افغان طالبان مسلح را به عقب نشینی مجبور کردند و جنگ به شکل وقفوی جریان دارد. قماندان امنیه نورستان میگوید تا هنوز در این درگیری ها یک سرباز افغان کشته و دوی دیگر هم زخمی شده است. و از تلفات طالبان مسلح نیز سخن میزند.
یک مرمی انداخت میشه، وضعیت به نفع ماست، خوب است. تلفات ما یک نفر ما شهید داره، دو نفر زخمی. از جانب مقابل 20 مرده خوده، 6 زخمی خوده. در قریه بدموک انتقال دادم، 13 نفر مرده شدن در سایه ما مردم پیشوری پوستای ما افتیده. کوشش میکنم که ورزای خوده انتقال بده نمیتونم. میگن یوسف یک میگن پاکستانی که 20 نفر مازوگیرش که والی نامنهاد طالبا همکاری میگن.
اما انجنیر سعدالله پایندازوی، رئیس شورای ولایتی نورستان، با صدای امریکا گفت که نیروهای افغان در برگ متال پیشروی کردند. او این حمله گروهی طالبان را بالای برگ متال نگران کننده خواند و گفت هدف آن سقوط دادن برگ متال بود، ولی به علت مقاومت بر وقت نیروهای هوایی و زمینی افغان طالبان با شکست مواجه شدند. طالبان مسلح هنوز در مورد برسانه‌ها چیزی نگفتند، از مدت یک هفته به این طرف ولسوالی برگ مطالی ولایت نورستان توسط طالبان مسلح در محاصره قرار داشت و همه روزه به شکل پراگنده پستهای امنیتی مستقر در آن ولسوالی را هدف قرار می دادن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها. دوست عزیز، شما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را که به صورت زنده پخش میشه از ساعت 7 تا 10 شب و از ساعت 5 تا 7 صبح به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. سر ساعت 10 شب به وقت افغانستان شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کرده میتونین. همچنان تازه ترین خبرها و رویدادها را در صفحه فیسبوک و یا وبسایت رادیو آشنا صدای امریکا هم میتونین دنبال بکنین. ولی هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. امروز 11 سپتامبر مصادف بود با 16 سال روز حمله دهشت‌افکنی 11 سپتامبر در ایالات متحده. ای که این حمله دهشت‌افکنی سال 2001 چی پیامدهای در افغانستان داشته توجه کنید به این گزارش که یک پیشکش میشه. 16 سال پس از حمله 11 سپتامبر، این حمله پای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی را برای مبارزه با حراس افغانی و ویژه القاعده در افغانستان کشاند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، بر مبارزه جدی حکومت با گروه‌های دهشت افغان تاکید کرد.
از او زمان همکاری ایالات متحده آمریکا با مردم افغانستان آغاز شد که امروز هم ادامه دارد و پالیسی تازه‌ای که ایالات متحده آمریکا اعلان کردن مورد استقبال دولت و مردم افغانستان قرار گرفت.
اگرچه هنوز فعالیت القاعده در این کشور ریشه‌کن نشده، اما 20 گروه دیگر حراس افغان امنیت افغانستان و جهان را تهدید می‌کنند. گروه‌هایی که حکومت افغانستان همواره بر مبارزه جدی در برابر آنان تاکید کرده است. شاهستان مرتضوی، سرپرست مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید ماهیت جنگ گروه‌های تروریستی در افغانستان تغییر کرده است.
ماهیت جنگ و شیوه‌های رفتار گروه‌های تروریستی نیز در این مدت تغییر کرده است. افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم قرار دارد. ما انتظار داریم که کشورهای منطقه در رابطه با گروه‌های تروریستی مسئولانه عمل کرده و با رویکرد جمعی در برابر این پدیده مبارزه کنیم.
هنوز هم در کنار نزدیک به 9000 سرباز آمریکایی، نیروهای امنیتی افغانستان سرگرم نبرد با حراس افغانان در این کشور هستند. باورها بر این است که با وجود این همه نیرو در برابر حراس افغانان، حتی امنیت نسبی هم در افغانستان تامین نشده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان است.
افغانستان در خط اول مبارزه با تروریسم است. هر جایی که تروریسم است مرده باد. و وزارت دفاع به ضدش مبارزه میکنه.
هرچند افغانستان امروزی با افغانستان 16 پیش قابل مقایسه نیست و پیشرفت‌های چشمگیر در بخش‌های ساخت و ساز، دموکراسی و رسانه‌ها به میان آمده، اما هنوز هم نهادی نشدن حکومتداری خوب در افغانستان که یک از اهداف جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا است، نگران کننده است. نعیم نظری، فعال مدنی، میگوید که جامعه جهانی در کنار جنگ با گروه‌های دهشت افغان باید نهادهای دموکراتیک را حمایت کند.
ایالات متحده آمریکا وقتی میتونه به اهداف خود برسه، جامعه جهانی در مجموع وقتی میتونه به اهداف خود برسه که اونا علاوه به این که با تروریسم مبارزه میکنه، بدیل تحرکات تروریستی یعنی ارزش‌ها و ساختارهای دموکراتیک باید حمایت بکنه.
در کنار این همه فساد اداری، مواد مخدر، فقر و بیکاری از چالش‌های دیگری است که با توجه به حضور جامعه جهانی در 1.5 دهه پسین در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته است. دوستای عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا را روی امواج 100.5 FM و امواج متوسط 1296 همچنان میتونین دنبال کنین. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین.